بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما به وضوح در آیات کریمه قرآن و مبانی انسانشناسانه و حیاتشناسانه میبینیم که خداوند متعال تقدیر کرده نبرد بین حق و باطل رو و خواسته انسان در مسیر این نبرد اگر میخواد به تقرب به خدا برسه و اگر میخواد سعادتمند بشه فردی، اجتماعی و هر رویداد دیگری رو تو بستر این نبرد خدا قرار داده. خب این رو به اجمال ما پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به اولین قاعده در میدان این نبرد که قاعده این نبرد اینه که عامل پیروزی در اصل اراده و اندیشه آدم هاست، هم اندیشه هم اراده. حالا درباره اندیشه من چند آیه برای شما قرائت میکنم و بعد در مورد اراده هم که کاملا معلومه، ولی توضیحی باید داد تا این تعجب برطرف بشه که چرا اینقدر اراده و اندیشه اینقدر اهمیت پیدا میکنه. مثلا میفرماد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، شما برترید، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان داشته باشی. خب اینجا شرط رو ایمان قرار داده، ما ایمان داشته باشیم در واقع برتریمون رو به رخ خواهیم کشید. یا مثلا درباره قوم یهود غالبا در آیات قرآن وقتی مقاتله میشه بین مسلمون ها و قوم یهود، در مورد اونها میفرماید که اینها برای این از شما شکست میخورن که آدمهای فهمیده ای نیستن، به انهم قوم لا یفقهون. خیلی عجیب، دو مرتبه در آیات قرآن این رو اشاره تصریح میفرماید، یه بار دیگه هم میفرماید به انهم قوم لا یعقلون، اینا عقل ندارن. ببینید، چون عقل ندارن از شما شکست میخورن، چون فهم عمیق ندارن از شما شکست میخورن. پس علت پیروزی اینه. مثلا میفرماد لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون، اونا خیلی بیشتر از شما میترسن. شما فکر نکنید مثلا یه ترسی اونا بتونن تو دل شما بندازن، اونا خیلی بیشتر از شما میترسن چون نفهمن. حرفای خدا رو ببینید، وسط جنگی حرفا رو داره خدا میزنه به ما. یکم میخوایم امشب تحلیل کنیم چرا. یا مثلا میفرماید که لا یقاتلونکم، این در بازم در مورد یهودیاست، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدورن، اینها اصلا با شما جنگ نمی کنن مگر از پشت دیوار یا از تو قلعه سر همون حساب ترسشون. در آیه بعد می فرماید بینهم بعثون شدیدون تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، اینا یه وحدتی جلوی شما نشون میدن ولی اینا خیلی متفرقن. الان از همه دنیا بلند شدن اسلحه آوردن در جهت پشتیبانی همین صهیونیستا، از همه دنیایی هم نیستا، بازم همینا هستن که اونجا دارن سروری میکنن، یعنی خداشونن، اینجا پایگاهشون رو دارن از این پایگاه حمایت میکنن. میفرماد شما یه وقت از اونها حساب نبرید، اینا وحدت ندارن، اینها قلوبشون با هم دیگه متفرقه. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، اینها آدمای بی عقلی هستن، یعنی شما نترسید. چرا انقدر خدا داره تاکید میکنه بر بیعقلی، بر نفهمی؟ یا اون آیه ای که قبلا برای شما اینجا اشاره کردم، این آیه رو که میفرماید 20 نفر از شما بر 200 نفر از اونها غلبه پیدا میکنید. چرا؟ برای اینکه بأنهم قوم لا یفقهون. ببینید، ایمان ما به نصرت خدا و تفکر ما به طور طبیعی اگه اونها شکست میخورن از شما چون نفهمن، این ورش چی میشه؟ شما پیروز بر اونها میشید چون آدمای فهمیده ای هستید. من این رو اسمشو میگذارم هوش راهبردی یا هوش مبارزه. مؤمنین در مبارزه با کفار و اهل کتاب به طور صریح تو قرآن از فهم بهتری برخوردارن و با فهمشون میبرن. انصافا ما در دفاع مقدس با فهممون بردیم، اصلا امکانات ما نسبت به اونها 1 به 100 هم نبود، نیروهای ما هم 1 به 100 نبود. ما با هوش مبارزه، هوش جهاد، هوش درگیری بردیم. حالا به این مسئله هوش مبارزه شما دقت بکنید. وقتی انسان میفهمه، میپذیره که بله زندگی پر از درگیری است و باید درگیر باشه، سیاس میشه. فرمود مؤمن کیس میشه، با هوش رقابت میاد تو صحنه. حتی برو از این بالاتر، با هوش اداوت. مثلا شما با هوش اداوت، با هوش مبارزه یه خونه رو بسازی، معماریت فرق میکنه با وقتی که اصلا توجهی به چیزی به نام دشمن نداری و خونه رو میسازی. یه جور دیگه بگم، با توجه به این که دزد هست خونه رو بسازی خیلی فرق میکنه با بدون توجه به این که دزد هست خونه رو بسازی، کاملا متفاوته. اینو بهش میگن توجه به این معنا پیدا کردن. بعد هی ذهن تمرین میکنه، این درگیری ها رو تخیل میکنه، براش دفاع قرار میده. هوش مبارزه رو خدا از ما میخواد و اونا هوش مبارزه ندارن. خیلی جالبه، با اینکه اونها در دشمنیشون غرقن. مخصوصا دیدید دیگه، ما به این سادگی دست بسیجیامون اسلحه نمیدیم تو شرایط عادی. زمان دفاع مقدس بله ما بسیج بودیم، بسیج تشکیل میدادیم، همه اسلحه میبردن خونه هاشون چون انبار نگه داشتن اسلحه اصلا نبود تو همین تهران. بعدن یه انبارایی هم تو مساجد درست شد. الان این صهیونیست‌ها راحت اسلحه میدن، پس اونا توی جنگن. با اینکه تو جنگن باید هوش درگیری، هوش جنگشون بیشتر باشه، ولی خدا به ما اطمینان داده و خدا راست میگه و اونا نمیفهمن. دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. نکته اول این که ما با هوش مبارزه باید برنامه ریزی بکنیم. مثلا دولت مردای ما، مجلسی های ما، نظامی های ما، هرچی موفقیت الان داریم مال اون هوش مبارزه است. و شما باور میکنید ما در هوش مبارزه و جنگ در تکنولوژی بر اونها بردیم؟ باور میکنید اینا؟ تکنولوژی اونا چقدر پیشرفته است، موقع ماشین ساختن، موقع نمیدونم ماهواره پرتاب کردن، هر چی. میدونید ماها سلاح‌هایی داریم منحصر به فرد تو جهان؟ هیچ کجای دنیا موشک ماهواره بر رو روی ماشین سوار نمی‌کنن. میگه چه کاریه رو ماشین، چه زمین خدا اینا هست. ما موشک ماهواره بر داشتیم، پرتابش هم آزمایش کردیم، این رو ماشینه. ماشین چرا؟ پس فردا ممکنه از این موشک ماهواره بر استفاده نظامی بکنی، وقت پایگاهش باید متحرک باشه، دشمن نزنه. و این توی این جنگ استفاده شد، همون موشکی شد که اینا میگفتن ما نتونستیم آژیر قرمز بکشیم. این اون موشکی بود که میرفت آسمون، از رو آسمون رو مغزشون میومد پایین. اینا رهگیری مثل این موشکایی که مستقیم بره نمیتونستن بکنن. خب این بچه‌ها نشستن فکر کردن، اینا اومدن محل پرتاب موشک‌ها رو زدن. شما پیش بینی کردید اینا رو؟ بله ما هم پیش بینی کردیم. ما گفتیم که خب اینا میزنن دیگه، پس ما زیرزمین هایی درست میکنیم، محل پرتاب تو زیرزمینه، از دل زمین یه دفعه موشک میاد، تو از کجا میخوای این محل پرتاب اینو پیدا بکنی؟ یا اولین پرتاب موشک های زمین به زمین که از وسیله زیردریایی از دل دریا در بیاد بیرون. ببینید ما یه افکاری داریم توی، حالا اینا یه نمونه های کوچیکشه، برای چی؟ برای اینکه یه بهره ای میخوام ازش ببرم. تو همه زندگیت اگر مثل کاری که زیر نظر مستقیم ولی فقیه بوده و فرماندهی کل قوا، دیگه خیلی از بازی‌ها این کارهای نظامی رو بازی نداده، اگه تو بقیه کارامونم هوش مبارزه، هوش جنگ، هوش درگیری داشتیم، اقتصاد ما الان اقتصاد جهان رو برده بود. چون جهانی که داره در اقتصاد با تو مبارزه میکنه، باز در اقتصادش هم عقلش نمیرسه. باور نمیکنی؟ در هر موضوع دیگری ما اطمینان نمیکنیم به حرفای رهبری. نیروهای نظامی 100% اطاعت میکنن، اطمینان میکنن، آوردن گفتن ما این موشک رو ساختیم، برده بالا داره، حالا چقدرش رو نمیدونم. آقا فرمود با چند متر اختلاف میزنه، گفتن با 10-15 متر. فرمود من نقطه زن میخوام. آقا نقطه زن، ما خودمون رو کشتیم به اینجا رسیدیم. یکی از دوستان بعد از این جلسه میفرمودن که هرچی نیروهای نظامی اصرار کردن به آقا ما میخوایم موشک بخریم، فرمود موشک نباید بخرید، باید خودتون بسازید. بعد ساختن، بعد چی؟ باید نقطه زن بزنی. رفتن کار کردن ها، حرف گوش کردن. تو زمینه اقتصاد آقا باید اقتصاد مقاومتی، آقا باید کارخونه های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی به اصطلاح غلط واگذار بشه به مردم. آقا اخیراً فرمودن هر چی گفتیم دولت های مختلف هر کدوم به یه بهانه انجام ندادن. هیچ حزب اللهی هم، من به شما بگم، هیچ نیروی انقلابی هم شعار نداد یا دولت ها کارخانه ها را واگذار کنید، یا دولت ها. اگر کارخانه غلط واگذار شد شعار دادیم، اگر کارخانه واگذار نشد شعار نداد. اسم این اقتصاد رو هم آقا فرمود یه مجموعه، یه بسته ای سیاستاش رو ابلاغ کرد به عنوان اقتصاد مقاومتی. گوش نکردیم. اگه گوش میکردیم یا تورم در کشور نبود، یا تورم به اقشار آسیب پذیر آسیب نمیزد. تورم ممکنه باشه ولی نباید اقشار آسیب پذیر آسیب بخورن. میشه توی کشوری تورم باشه، سبک اقتصاد باید اونجا فرق کنه. خیلی سفارش ها. ببینید در مسئله فرهنگ، در مسئله فرهنگ از تعلیمات دینی گرفته تا امور اجتماعی دیگه، از شهرسازی گرفته تا امور دیگری که ما در مسائل اجتماعی خودمون داریم. مثلا همین که پناهگاه نداریم یه مدل دیگه، یعنی ما هوش مبارزه نداریم. یه زمانی آقای هاشمی توی نماز جمعه میگفتن ما مترو لازم داریم، باید بسازیم، ولی یکی از دلایلی که میگفتن این بود که آقا یه وقتی هم جنگ شد مترو پناهگاه خوبیه. اخیرا هم یه صحبتی شد سر این موضوعات، ولی بعد دیگه رها شد. اخیرا شهردار محترم گفتن ما برای این موضوع فکر خواهیم کرد. ببینید الان چرا باید فکر کنیم؟ شهردارهای مختلف، نمایندگان مجلس، قوانین. ببینید ما کشورمون یه ایراد بزرگ بعد از دفاع مقدس پیدا کرد. یه روزی اینجا من تو همین جلسات عرض کردم، اونم این بود که یه خیال خامی سعی کردیم به خودمون بدیم که جنگ نیست و بر اساس این فکر کنیم. تعلیمات دینیمون رو چی کار کردیم؟ اصول عقاید یاد دادنامون رو نگاه کنید، اخلاق یاد دادنامون رو نگاه کنیم، هیچ ربطی به جنگ و جهاد و مبارزه نداره. به خدا معتقد باش، پیامبر فرستاده، حرفشو گوش بده، نماز بخون، روزه بگیر، برو بهشت. همه حرفها راست، ولی پلیدترین فریبها در چیدمان این حرفای راسته. آقا اصلا پیامبر اگه میخواست همین حرفا رو بزنه چرا کشتنش؟ باید از اول میگفتن. مثلا شما به یه جوانی بگی دیندار میشی یا نه، این حرف خوبی نیست. باید بگی در این مبارزه‌ای که داری از نرم افزار دین استفاده میکنی یا نه، طرفدار این پیغمبر میشی یا طرفدار و سرباز و اجیر دشمن این پیغمبر. اینجا باید شروع کنیم. خدا رو قبول داری یا نداری یعنی چی؟ چرندیات در طول تاریخ بشر اینجوری کسی به دین دعوت. قرآن رو شما ببین، همه انبیا دشمن داشتن. آیه خوندم اینجا برای شما دیگه. این بچه سر کلاس اول باید بپرسه ببین این مال اینه که ما هوش مبارزه رو گذاشتیم کنار. میگن هوش اجتماعی باید داشت، هوش شناختی، هوش عاطفی. هوش رو براش انواع و اقسام برمی‌شمرن. وقتی انسان هوشمندانه به یک موضوع و مسائل اون موضوع نگاه کنه، از اون هوش برخوردار شده. قرآن عجیبه، به شدت میخواد هوش جنگ، هوش نبرد، هوش مبارزه به ما بده. حدود نیمی از قرآن، بلکه 65% قرآن آیاتش درباره درگیریه. درگیری دشمنان پیغمبرها با پیغمبرها، درگیری پیغمبرها با دشمنانشون. چرا اینجوریه؟ خیلی جالبه. چرا ما چرا باید این کار رو بکنیم؟ پس ببینید الان توی همین وسایل نظامی شما میبینید یه هوش راهبردی. اون وقتی که اصلا حرف حمله اسرائیل به ایران نبوده، این حرفها وجود داشته. در مسائل امنیتی ما هوش مبارزه رو زیاد فعال نکردیم. یه دفعه میبینید از برخی از اتباع کشورهای آسیای میانه ما چی میگیریم؟ جاسوس اسرائیل میگیریم. اینا نکته است. آقا خیلی خوشخیالی ها. این مملکت مملکت جنگی اصلا خدا قرار داده. حالا به خاطر شرایط انقلاب هم اصلا نه. اصلا ما انقلاب نشده بود. برده بودیم دیگه. برده همین صهیونیستا بودیم. باید با این هوش تعلیمات دینی میدادیم. حالا کشور دستمون افتاده، باید با این هوش کشور رو اداره کنیم. من خواهش میکنم یه کمیسیونی در مجلس شورای اسلامی یا در مرکز پژوهش‌های اسلامی، ببخشید در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کار بکنن. کدوم یکی از قوانینی که ما داریم در تعلیم و تربیت اینا به مبارزه ربط داره، کدومش به مبارزه ربط نداره؟ یه بار دیگه بازنگری بکنید. شاید بعضی از مقالات علمیتون نباید در مجلات بین‌المللی پخش بشه. یه بار دیگه باید بازنگری کنید. شاید نفرات اول تا چندم کنکور رو نباید معرفی کنید. اصلا این چه طرز کنکور گرفتنه؟ دشمن داشته باشی که داری میاد مغزهای تو رو برمی‌داره میبره. چیکار کنیم اینا رو پنهان کنیم؟ میبینی که دارن مغزا رو میزنن. خب چجوری رو باید طراحی کنی؟ الان میدونید ما دانشگاه های رسمی داریم، هممونم همه چیزمون در دانشگاه ها شفاف. بیا دانشمندهای ما رو بگی بزن. غربی ها چجوری دارن؟ چیکار دارن میکنن؟ موضوعات علمی خاصشون در اختیار یک مؤسسه است. تو اون مؤسسه تحصیل میکنه فرد، تو مؤسسه مدرک میگیره. مدرک دیگه اصلا نمیخواد بگیره، مدرک میخوای بگیری بری یه جای استخدام بشی دیگه. من خودم استخدامت میکنم. همون مؤسسات رو ما تو اسرائیل زدیم این دفعه. اونا دانشکده های ما رو زدن، ما مؤسسات. خب ما چرا؟ البته یه بخشیش بازم همین جوریه ها، ولی میخوام بگم مملکت ما طراحی نشده برای این جهاد. ما باید این رو بازنگری کنیم. این که خدا هی میفرماید شما بر اونها پیروزید چون اونها نفهمن، یعنی شما با فهمت پیروز میشی، با طراحی جنگید پیروز میشی. همین شهید هاشمی که فیلمش هم حالا ساخته شده، من توفیق پیدا نکردم ببینم، در اهواز خب ایشون چیکار کرد؟ جنگ دیگه متوقف شده بود، دیگه نمیتونست به پیروزی برسه. دو نفر جنگ ما رو در دو مرحله بردن جلو. یکی شهید باقری که میشناسید، یه مستندی ازشون پخش شد، طراح جنگ بود، اومد جنگ رو به صورتی طراحی کرد که ما زمینی بردیم جنگو، مقابل ما رکب زدن، طوری آرایش نظامی دادن، تمام جهان اومدن به صدام مشورت دادن، دیگه هر چی میزدیم به در بسته بود، نمیتونستیم. تو اون چند سال، حتی یکی دو سال متوقف شد یا عملیاتمون همیشه شکست میخورد. شهید هاشمی اومد چیکار کرد؟ شهید علی هاشمی در اهواز زبان عربی هم بلد بود، اولا با عربهای عراق ارتباط گرفت، چه ارتباط خوبی. ثانیا اومد جنگ آبی و آبی خاکی رو طراحی کرد. من تصادفا هی به مرور زمان در جریان برخی از این جزئیات هی قرار گرفتم. عراق یه جایی رو رها کرده بود در نبرد که چون واقعا نمیشد از اینجا گذشت. نیروی نظامی چجوری میتونه از اون نیزارهای هور رد بشه؟ باید هور رفته باشید. من بهتون میگم هیچ سلاح نظامی، هیچ تکنولوژی برای عبور از هور وجود نداشت. ایشون اومد طراحی کرد، گفت ما از هور بریم اینجوری میتونیم به نتیجه برسیم. خیلی سری بود، قرارگاه سری داشت ایشون، که حتی ایشون وقتی شهید شد بدنش مونده بود در هور. خیلی ها گفتن که ایشون اصلا از اولش هم یه مدتی پیداش نبود، همش میرفت اون بر جاسوسه، مراسم نگرفتن براش، اینقدر سری عمل کرد. و بعد اومد، مثلا حالا من یه نمونه کوچیکشو میگم، گفت ما یه وسیله‌ای میخوایم تو آب وقتی راه میره سرعتش اینقدر باشه، قدرتش اینقدر باشه، نیها رو هم ببره. از ژاپن داریم، زورش نمیرسه، مثلا روغن موتورش اینجوری میزنه بیرون، متوقف میشه، دیگه غیر از این دستگاهی تو دنیا نیست. ژاپنی‌ها هم یه دونه دستگاه دادن، به دردمونم نخورد. اگه میفهمیدن اینجا استفاده میکنیم دیگه نمیدادن. تو یه جایی تو تهران، تو خیابون شهید رجایی، که تصادفاً بابای من اونجا مسئول عقیدتی بود، بچه‌ها نشستن فکر کردن، مهندسین این دستگاه رو ساختن. آقا ما این دستگاه رو برات میسازیم. خود فرمانده سپاه و شهید علی هاشمی و دیگران رفتن رو دستگاه ایستادن که ببینیم این میره یا نه. رفت. ما وسیله پیدا کردیم، لشکر نیرو تانک مهمات از روی هور عبور بدیم، جنگ ورقش برگشت. ما با فکرمون دفاع مقدس رو بردیم. حالا من یه نمونهشو گفتم، نمونه های بسیار. و اگر در دفاع مقدس ضرباتی هم خوردیم، یعنی دیر به نتیجه رسیدیم، مال زمانی بوده که جلوی فکر ایرانی رو در دفاع مقدس گرفتن. حالا من متاسفانه یه مثال تاریخی باید بزنم برای شما. یکی از مهندسین جنگ میگه، یه آدم معتبری هم هست و اگر کسی خواست تحقیق بکنه، محقق بود، کتاب خواست در بیاره، مثلا مستند بره بسازه، بیاد من اطلاعاتشو بهش بدم. ایشون میگه ما رفتیم لوله خمپاره انداز ساختیم، با یکی از کارخونه ها نشستیم، لوله فکر کنم خمپاره 60 رو میگفت. بالاخره خمپاره 60 یه دونه بسیجی میذاره رو کولش، میبره میذاره میزنه. این 200 متر رو که ممکنه مثلا RPG مؤثر نرسه، من میتونم خاکیز جلومو بزنم. اون طرف بسیاب با خمپاره 60 خیلی از ما شهید گرفتن. بعد سوت نمی کشید، تو نمیتونستی مثلا شیرجه بری یا پنهان بشی، یه دفعه بغلت مثل یه نارنجک، بلکه خیلی قوی تر از اون منفجر میشد. اینا درست کردن، گلوله شو حالا درست میکنیم، ولی این لوله شو باید درست کرد. میگه رفتیم وزیر اون موقع مثلا مربوطه، گفتیم آقا ما این پلتفرمشه، این لوله رو ساختیم. گفت نه نمیتونیم بسازیم، ایران نمیتونیم بسازیم. گفتیم آقا ساخته شده. گفت نه، کو سند بیارید. سند فلان کارخونه ساختیم. برگشت به معاونش، گفت مگه شما مردید اینا همجوری سرشون انداختن پایین تو کارخونه ها میرن چیز میسازن؟ بساط ما رو به هم زد. کسی که مسئول صنعت نظامی باید بره پشتیبانی بکنه، جلوی همین جوانای مهندسی که اومدن اسلحه ساختن. شما یه ذره تحقیق بکنی متوجه میشی، تا ببینی اسمو میگه آها این بوده. بس ما هر موقع بردیم با فکرمون بردیم، و این فکر در همه مبارزه ها باید باشه. همین رهبری عزیز که این موشک ها رو با رهبری او دقیقا برنامه‌ریزی شده به اینجا رسیده، همین رهبری عزیز رو تو عرصه های دیگه تو فرهنگ فرمود تهاجم فرهنگی، به ایشون ایراد گرفتن چرا هی حرف تهاجم میزنی، فرمود من میگم تهاجم بلکه شبیخون فرهنگی، هی گوش نکردن. شما تو فیلم سازیات اینجوری باشه، بعد ایشون یک تنه کار فرهنگی که یه رهبر ازش میاد ولی دیگران باهاش همراهی نمی کنن. یه چفیه انداخت گردنش، آقا من دیگه از لباسم که میتونم استفاده کنم. بعد اومد چیکار کرد؟ کتاب خاطرات شهدا رو شروع کرد تقریض زدن، پرفروشترین کتاب ها شد تو ایران و همه تشویق شدن آقا بالاخره چند نفر آقا رو قبول دارن، اون میره می‌نویسه، یکی دیگه هم قبول داره، اون میره می‌نویسه. بعد که نوشتن، تیراژ برخی از این کتاب‌ها میلیونی شده تو کشور. یک نفر ایستاد، ما هنوز در جنگیم، شهدا رو باید حفظ کنیم. به سپاه دستور داد، جالبه من به شما بگم، برخی از مسئولین سپاه گفتن خب ما الان جنگ نیست دیگه، یگانهای ما تو شهرستان‌ها، میخواییم بریم یه کار فرهنگی بکنیم، امامزاده ها رو احیا کنیم، بسازیم، رونق بدیم. ببین تو حالت صلح خیلی خدمت ها میتونن بکنن نظامی ها، هم چیز خوبیه. آقا فرمود چرا به امامزاده های خودتون نمیرسید؟ گفتن امامزاده های ما، فرمود همین شهداتون، کنگره بگیرید برای بزرگداشت این شهدا، خاطرات این شهدا رو جمع کنید، اینا امامزاده های شما. آقا سپاه افتاد تو این دور و چه تأثیراتی داشت؟ شهدا زنده موندن. این یعنی چی؟ هوش جهاد، هوش مبارزه، هوش راهبردی برای میدان نبرد، در عرصه فرهنگ، در عرصه مقاومت. اقتصاد هم که فرمودن که گوش نکردیم، خب دیگه به اندازه کافی هم ضربهشو خوردیم. من خواهش میکنم حرفهای مقام معظم رهبری و امام رو اینجوری گوش بدید، تو رو قرآن قسمتون میدم، تو رو خدا قسمتون میدم، التماستون میکنم یه جمله از امام رو بشنوید. این جمله از امام ناشی از هوش جهاد، هوش مبارزه، هوش راهبردی ایشون در میدان نبرده. ببینید یک کلمه، مسجد سنگر است. الله اکبر، مسجد سنگر است. مسجد و ماهیت رو تعریف کرد. مسجد عبادتگاه است یا مسجد سنگر است؟ بنده دبیرستانی بودم تو این تهران، میرفتیم تو مسجد بسیج بزنیم، بعضی از امام جماعت ها مخالفت میکردن، برخی از چی بفرمایید هیئت امناها مخالفت میکردن، بعضی ها که دیگه نمیتونستن مخالفت کنن، دیگه مسجد رو بالاخره بسیجی ها با اون روحیه هنوز جنگ شروع نشده ها، امام دستور دادن پایگاه های رزمی باید تو مساجد باشن. برای چی دستور دادن؟ برای اون 17,000 تروری که منافقین تو شهر رو انجام دادن. 17,000 ما توی همین نبرده با صهیونیست‌ها هنوز شهدامون به 1000 نرسیده، 17,000 یا 16,000 یا 15,000 یه عدد اینجوری، هنوز جنگ شروع نشده. البته این 17,000 بخشش بعد از شروع جنگ بود، ولی ترورها شروع شده بود تو شهرها. فرمود مسجد باید پایگاه بشه. بسیج قبل از جنگ درست شد، بسیج در جنگ درست نشد. همین چیزی که همین الان ما نیاز داریم، و مردم یه چشمه اومدن کمک کردن، چقدر این ریزپرنده ها و عوامل صهیونیستیشون رو گرفتن. شما قبول دارید؟ یه جواب با صدای بلند بدید. بعضی از مساجد هستن یه جوری اداره میشن، یه جوری مردم میرن داخلش میان بیرون، اینا کار کردی برای گرفتن جاسوسای اسرائیلی ندارن. قبول دارین؟ خب اینا هوش راهبردی دینشناس نیستن، هوش راهبردی جهاد ندارن. توضیحات امام رو ببینید. امام میفرمود جنگ سازماندهیش در مسجد انجام میگرفت. حالا یه امام جماعت باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ بعد به مردم چی باید یاد بده؟ احکام طهارت، نجاست و حیض و نفاس؟ کدوم آیات قرآن رو باید اول بخونه؟ بله، ما میتونستیم الان طوری باشیم که بهمون حمله نکنن. طمع ایجاد شده در دشمن، خوابالودگی حس کرده، یه مقدارش هم مال حماقتش بوده که آقا اونایی که پای کار این نظامن اثرشون میدونی چقدره؟ تو تا 100 سال سیام هم نمیتونی فائق بیای. اخیراً یکی از صهیونیستا گفت تا وقتی که رهبری و سپاه و بسیج هست شما نمیتونید این کشور رو برش پیروز بشید، تو هیچ نبردی. خودشون گفتن بسیج در حالت جنگی چی کار میکنه؟ در حالت جنگ همه کار میکنه. در حالت جنگ کار اورژانس رو برای بیماران انجام میده، کار امنیت رو انجام میده، کار خیلی کار انجام میده. ما 5 نفر اعضای شورای یک ناحیه بودن. من توی یکی از این ناحیه ها مسئولیت 3 از این 5 نفر رو داشتم، یعنی 3 نفری که می نشستیم اعضا تکمیل بود. برید مطالعه کنید اون زمان تهران چجوری اداره می شد با بسیج، مسئولیت هایی که به بسیج داده می شد. اخیراً بسیج یه حرکتی کرد به نام طرح محله مردم سالار که بسیجی ها بیان. من تعداد دارم میدونم چقدره ولی نمیگم. بعضی از پایگاه های بسیج حاضر نشدن. ما این کارا رو نمی کنیم. ما همین بسیج هستیم، همین بسیج هستیم. حالت رزمی به خودش نمیگیره. مگه جنگ؟ آقا عزیز فدات بشم دورت بگردم، برای اینکه جنگ نشه باید حالت رزمی به خودت بگیری. آرامش به هم میریزه، برای اینکه آرامش به هم نریزه هیچ وقت باید حالت جنگی به خودت بگیری. آرامش رو چجوری تحلیل میکنی؟ میخوایم بریم دینداریمونو بکنیم. آخه دینداری نرم افزار پیروز شدن در یک مبارزه است. تو که اصلا مبارزه رو قبول نداری و انکار میکنی، اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. استاد روانشناسی ما میگفت 20 سال پیش حدودا من میخوندم یه درسایی رو، بهترین اساتید رو مثلا برای ما میآوردن، یه جمعی از طلبه ها میخواستن درس بخونن، میگفت مثلا درس میداد، میگفت از این به بعد در مباحث روانشناسی اجتماعی دانشهایی وجود داره که فقط یهودی ها دارن، چون استادمون حزب الله نبود نمیگفت صهیونیست ها، میگفت جهود دارن و تو دانشگاه های دربسته نظامی اونهاست، ما نمیتونیم به اون دانش ها دسترسی پیدا کنیم، اونها کار کردن. شما الان نگاه کنید، ما دانشکده ها داریم در موضوع ارتباطات، موضوع ارتباطات در جنگ یا بیرون جنگ، با جنگ یا بیرون بدون جنگ، خیلی فرق میکنه. ما الان فیلمساز داریم، فیلمسازی که برای یک جامعه‌ای که در نبرده یا در نبرد نیست، تو هم داری مردم رو خام میکنی، مثل درس اخلاقهایی که مردم رو خام میکنه، هیچ خبری از جهاد توش نیست. بنده برداشتی که از قرآن میکنم اینه، میفرماید دشمن شما شکست میخوره چون فهم و عقل نداره. پس یعنی ما پیروز میشیم چون باید فهم و عقلمون رو به کار بگیریم. فهم و عقل در جنگ به کار گرفتن یعنی چی؟ هوش جهاد، هوش مبارزه، هوش راهبردی در جنگ باید داشته باشی، بعد بر اساس اون باید برنامه‌ریزی بکنی. الان صهیونیست‌ها مراکز نظامیشون رو بعضن مراکز بسیار نظامی حساس رو دقیقاً پیش بیمارستان‌ها ساختن. البته ایران هم دقیق یکیشون رو زد، حساس هم بود، مغزشون هم ترکوند. ولی این فکر داره، میگه یه روزی به من حمله میکنن، بعد من میگم آی بیمارستان رو زدی. ما الان شهرسازیمون چجوری اینجوریه؟ البته ما بالاخره یه کشور بزرگیم، کمی از امکاناتمون هم استفاده کنیم به اونا سریم. عوامل دیگری هم برای پیروزی هست، مثل نصرت خدا. عوامل دیگری هم برای پیروزی هست، مثل ایمان، که حالا به بخشش اشاره خواهم کرد. ولی واقعش اینه که این ماجرای جنگه. قسمت دوم، اون ماجرای مربوط به روحیه که دیشب شروع کردیم، اراده. ببینید دوستان من، آخر الزمان بالاخره نبرد حق و باطل یه روزی به پیروزی میرسه. تو این نبرد حق و باطل خدا صریحا میفرماید جای من کجاست؟ این همه پیغمبر، 124,000 پیغمبر فرستادم، جای ایمان به خدا کجاست؟ شما میتونید بدون ایمان به پیروزی برسید؟ برید پیروزی برسید. پس بگو من علکی بیکار بودم، اینجا دین درست کردم و پیغمبر فرستادم و کتاب فرستادم و از شما ایمان خواستم. میتونید بدون این به پیروزی برسید؟ اصلا معقوله؟ من حیات بشر رو تقدیر کردم. مولوی دیشب شعرش رو براتون خوندم، بین اصبعین تقدیر شده برای ما جنگ. من میخوام به شما و به جهان ثابت کنم در بستر جنگ، نه تو مسجد نماز جماعت، نه تو طواف پر از عافیت، در بستر جنگ میخوام به شما ثابت کنم قدرت برتر مال ایمانه. خب باید چیکار کنم؟ آقا شما قبول میکنید آخرالزمان خدا میخواد اینو اثبات کنه؟ اگه اینو اثبات نکنه پروژه دین شکست خورده ها. اگه ببین فصل صحبت رو من چقدر تاکید کردم بر تکنولوژی جنگ، چقدر گفتم اینا ناشی از هوش راهبردی رهبری بوده، در میدان جنگ الان داریم نونش رو میخوریم. اینا رو گفتم ها. آقایون شنیدید که گفتم؟ بله؟ خب شنیدید من اینا رو قبول دارم؟ ولی با اینها توجه کنید، ما تکنولوژیمون از غربی ها پیشرفته تر بشه. آه اصلا F-35 مون 10 برابر اسرائیل ما F-35 داشته باشیم. اصلا F-35 اون هواپیما ها و تجهیزات غرب رو کاملا داشته باشیم، بر اونا پیروز بشیم، چی میشه؟ دین شکست خورده. ای دین، به تو احتیاج نبود برای پیروزی. ای دین، تو قدرت نهایت پیدا نکردی، باز تکنولوژی جنگید. و این یعنی مکتب بیدینی پیروز شده. اینجوریه؟ بناست این اتفاق بیفته؟ پس 124,000 پیغمبر چی کار میکردن؟ دیدید این به درد نخور آخرش هم تکنولوژی؟ یه خاطره بگم بعد این سوال مهم رو بپردازیم به جوابش. چند نفر از این فرماندهان و مسئولین یمن برای جراحتاشون اومده بودن، همون اوج درگیریشون بود، اصلا پیروزی اصلا پیدا نبود، موشک زدن که اصلا تو کارشون نبود، یه 4 تا اسلحه ساده. آغاز درگیری ها همه دنیا هم میگفت الان عربستان حمله میکنه، تمومشون میکنه، میرن. 4 تا پا برهنه تو بیابونا. اون زمان همون سال اول دومی که تو ایران هم یه تظاهراتی شد به نفع یمنی ها و اینها، اومد تو دانشگاه تهران جلسه پرسش و پاسخ داشت. تو جلسه دانشجوها ازشون پرسیدن شما موشک و سلاح‌های مؤثر برای جنگاتون دارید؟ ایشون گفتش که نه نداریم. مگه شما آغاز انقلابتون موشک داشتید؟ تو دفاع مقدس مگه موشک داشتید؟ دوباره یکی دیگه سوال کرد. بعد این اومد سر سفره گفت چرا 3-4 مرتبه دانشجوها از من این سوالا رو کردن؟ مگه تکنولوژی مهم؟ مگه شما دفاع مقدس نداشتید؟ گفتیم آقا سعی کردن اون دفاع مقدس به فراموشی سپرده بشود، ببخشید شما. بعد دیگه سر سفره خصوصی ها بودن دیگه، برای بچه خودمونی بودیم. یه نفر آخر تقاعد نمی‌برد گفت حالا واقعا شما موشک نداری؟ گفت بیا این هم داره میپرسه که شما چرا این سوال رو از ما میکنید؟ ببین یمنیه اینو میگفت، میگفت چرا این سوال رو میکنی؟ از ما بپرسید ما ایمان داریم یا نه. چون ایمان داریم موشک لازم داشته باشیم به دست میاریم. این بچه‌هایی که میرفتن آموزش میدادن به اینها برای سلاح‌هایی که اینا سلاح خودشون میسازن، میدونید که غالبا بچه‌هایی که رفته بودن از سربازان آقای امام زمان ارواحنا لوالفدا به اینا آموزش بدن، میگفت آقا اینا چه هوشی دارن تو یاد گرفتن، چقدر سریع، باید مقایسه میکردن. این هوش مال چی؟ همون ایمانشه. من از شما واقعا سوال کردم، ما اگر تکنولوژی دفاع از مملکتمون مقابل ریزپرنده ها، دفاع از پدافندمون داشته باشیم و هواپیماهای مؤثر هم داشته باشیم و اینها، آیا بر دشمن بدون ایمان پیروز میشیم یا نه؟ خدا پیغمبری باید بگی نه. اگه بگی آره، من شغل بی خودی دارم، بچه آخون شدم، پیغمبرها هم به شرح ایزن، پیغمبرها هم بیکار میشن. آها شما هم اینجا فقط باد میزنی ما رو، فقط یه روحیه میدی و الا جنگ و تکنولوژی پیش میبره. این درگیری، درگیری تاریخی دوستان من، بالاخره تکنولوژی یا ایمان. عزیز من دقت کنید، این چند تا جواب رو من ساده عرض کنم. یک، هیچ وقت خدا اداره حیات بشر رو به تکنولوژی به صورت 100% و به فهم انسان به صورت 100% و به دانش و علم انسان به صورت 100% واگذار نکرده است مطلقا. هیچ وقت. دشمنان شما آخر تکنولوژی باشن که نیستن، آخر هوش جنگ باشن که نیستن، همیشه باگ دارن. و الا خدا باطل رو مقابل حق هیچ وقت قرار نمیده. اگه قرار بده خدا ظالمه. خدا فهم من ظلم نمی کنم. کید دشمن تو ضعیفه، بگرد باگش رو پیدا کن. گفتم که هوش راهبردی تو در نبرد مؤثر واقع میشه. من هیچ وقت دنیا رو به دست کسانی نمیدم که بدون خدا بتونن دنیا رو اداره بکنن، ابدا امکان نداره. دشمنی که مقابل شما قرار میگیره حتما باگ داره، حتما ضربه پذیره. خدا ابلیس رو کلی بهش امکانات داد، بعد حضرت آدم اعتراض کرد، گفت خدا چیکار داری میکنی؟ آره این ابلیس که ما رو یه بار زده، بناسم من بعد با بچه هامون با بچه هایین همیشه درگیر باشن. وقتی که ابلیس رو راند، داستانش رو گفتم یه شب اینجا یا اشاره کردم، چه امکاناتی بهش داد بیا تو رگ آدم، تو بدن آدم نفوذ بکنه، تو فکر آدم رو بخونه. آقا دیگه اسرائیل که دیگه انقدر نیست تو تا موبایل رو لایک نکنی و پیام نگذاری و اینا، که اینا نمیتونن با هوش مصنوعی در بیارن تو حالت چجوریه که. ولی ابلیس فکر تو میخونه، به چشمات نگاه میکنه، بلد تو رو، روانشناس آخر روانشناس هست. این روانشناس های صهیونیست ابدا عمرن به گرد ابلیس برسن. این که تو وجود خودته. خدا میفرما نترس، من برای دشمن باگ قرار دادم. ان کید الشیطان کان ضعیفا، برو ضعفشو در بیار، برو نقطه قوت خودتو بفهم. وقت نقطه قوت خودت رو بخوای بفهمی و نقطه ضعف دشمن رو بخوای بفهمی، جز با ایمان خدا اجازه نمیده. فقط ایمان خوشفهمی میاره عزیز دلم، فقط شهادت طلبی خوشفهمی میاره. به خدا شهادت طلب نباشی، عاشق شهادت نباشی، یه چیزایی رو یه مقدار به بعد دیگه نمیفهمی. من میترسم اینو توضیح بدم بعد یه دفعه شما بگی از این به بعد نماینده های مجلس و وزرای ما و استاندارای ما همه باید شهادت طلب باشن. میترسم اینو بگم، نمیگم و نگفتم، دیدی که. فقط شهادت طلب باشن خوب میفهمن. و شهادت طلبی اینایی که برنامه موشکی ما رو به اینجا رسوندن معلوم شد. فهمیدیم اینها شایسته این بودن که بفهمن باگهای دشمن رو و بفهمن که تکنولوژی لازم رو بسازن. خدا همین جوری، آره مالا با منم نباشید میتونید برید همه کارا انجام بدید. آقا بید چه حرفیه؟ خدا رو بعضی ها یه صابخونه ای که مستاجر داره کمترش میکنن. صابخونه میاد میگه آقا این خونه در اختیار منه ها، در این حال میدونی من اینا رو با این شرایط بد میدم، این خونه رو در این شرایط میخوام، صبر کن میخوای خونه رو تحویل بدیم، چند تا درشو گاز گرفتی کندی خوردی ببینم علیکی که نمیتونی ول کنی بری. خدا رو بعضیا از صابخونه هم کمتر میدونن. خدا فقط کار دست منه، نصر من عند الله فقط، آقا من عند تکنولوژی میگم اونم دست منه. تکنولوژی هم لازم داری؟ حالا من به شما نشون میدم یمنی ها خدا شاهد راهی که ما تو 40 سال رفتیم اینا تو 4 سال رفتن. راهی که ما تو دفاع مقدس 8 سال رفتیم باور کنید، من حالا آمار دقیق ندارم ولی یه مقدار گپ و گفت که هم 3 ساله رفتن. نه اینکه من بخوام بگم، بالاخره اونا از تجربه ما هم استفاده کردن، من نمیخوام بگم ما از اونا ضعیفتریم، ولی ایمان چیکار میکنه؟ سرعت رو بالا میبره. بدون ایمان میشه پیروز بشه آقا امام زمان ارواحنا له الفدا و اصحابش؟ ابدا. اصلا این حرفا یعنی چی؟ یعنی خلاف دین، یعنی دین چیز عبثیه، بدون دین اصلا امکان نداره. اولا بدون دین تو باگهای دشمن رو نمیفهمی، اون خوشفهمی رو پیدا نمی کنی. سر فهم دیدید چقدر تأکید میکنه. ثانیاً دشمن رو نمیفهمی، توانایی های خودت هم نمیفهمی. در این باره باز ما فردا شب یه آیه از قرآن رو تقدیم خواهیم کرد که آیه فوق العاده ایه. بگذارید توانمندی های خودمون رو پیدا بکنیم چه اتفاقهایی در پیش خواهد افتاد. اولین توانمندی مهم ما چیست؟ فردا شب صحبت بکنیم انشالله. و بعد حالا اینا که تازه تو خوشفهمی پیدا کردی در اثر ایمان، باگ دشمن رو فهمیدی، راه غلبه بر اون رو پیدا کردی، بعد یه چیز دیگه هم هست، دل تو در عالم چقدر مؤثره. این دیگه روزه دیشب ما بود، من دوست دارم روزه هر شب ما باشه. اراده و عزم تو، مرحله اول آموزش این دل که اگه قوی باشه جهان مقدراتش بر اساس این دل خواهد بود. آه سال آینده شبهای قدر خدا مگه مقدرات عالم رو مشخص نمی کنه؟ در سال قبل در شبهای قدر مگه مقدرات تعیین نشدن؟ یه بله بفرمایین. خب مقدرات ما فقط تعیین شدن یا مقدرات صهیونیست‌ها هم تعیین شدن؟ مقدرات همه تعیین شدن. خدا تو این مقدرات میخواست معین کنه که صهیونیست‌ها چقدر ادامه حیات پیدا کنن، چقدر حماقت کنن، خودشون نابود کنن. میخواست مقدر کنه دیگه. باید به چی نگاه کنه؟ به دلهای ما. چند تا شهید دادیم تو مقاومت سال گذشته؟ هی به من میگن آقا این شهدای مقاومت که ما دادیم اثرش کو؟ اثرش دلهای مردم، دیدید چجوری همراهی کرد؟ خدا چی انتظار داره مگه؟ مقدر کرد پس این صهیونیست‌ها زودتر نابود بشن. همین حمله ای که صهیونیست‌ها کردن یکی از آثار شهادت سید حسن نصرالله و دلهایی که برای او سوخت. ما تعیین کننده این تو عالم، دل ماست. همین تشییع جنازه ای که شنبه اتفاق افتاد که شبکه الجزیره گفت در تاریخ ایران بی‌نظیره بر اساس برداشتی که ما داریم، و یه شاخصه‌ای هم وجود داره که نشون میده حرف او درسته. وای خدا انتظار داره همه شهید بشن. همین کاری که شما برای سید الشهدا دارید انجام میدید، خدا پیچیده عمل میکنه، من حیث لا یحتسب میرسونه، مستقیم جواب نمیده، ولی دلهای ما تعیین کننده است. میشه خواهش میکنم ازتون هر کدومتون به تنهایی خودتون رو در اتاق فرماندهی ببینید؟ میشه خواهش کنم ازتون؟ میشه تمنا کنم ازتون؟ کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدومتون به تنهایی خودتون رو فرمانده سپاه حضرت مهدی ببینید؟ خواهش میکنم. هر کدوم تو این جلسات شبهای محرم، همین امشب نگذارید به فردا شب، خودتون رو جای سردار حاجی زاده تصور بکنید، جای سردار باقری، جای سردار سلامی، جای سردار رشید. من دیدم گریه های فرماندهان رو شب عملیات، توی اتاق عملیات، بعضی از فیلماش هست، وقتی که میخواد بگه یا زهرا، شب عملیات والفجر 8 توی یکی از این اتاق عملیات ها بودم، اتفاقا به من گفتن بشینی زیارت ها، دعای توسل بخوندم اونجا. این فرمانده چجوری زار میزد؟ من اونجوری زار نمیزدم، چون من مسئول نبودم، اون مسئول بود. خدا از من میخواد چی؟ تو هم خودتو مسئول بدون بیچاره، تو هم اثر داری، تو خودت برای خودت اثر نمیگذاری. آخر الزمان خدا میخواد قدرت ایمان رو نشون بده. من به ایمان شما بها دادم، این امکانات رو بهتون دادم. مردم در خونه خدا و اهل بیت رو ول نکنیم. شما اینجا پای کار، دعا، توسل، روزه، وای میسی، اون طراح جنگ یه دفعه یه فکری به ذهنش میزنه. مجالس دعا در ایام همین دفاع مقدس 12 روزه در مساجد ما زیبا نبود. علامت ضعفتون نیست بشینید دعا بخونی گریه کنی. میخوای تو تلویزیون هی بگن مردم برید مساجد دعا کنید، مردم دعا دعا بکنید، مردم دعا کنید، میخوای اینجوری بگن؟ خب دشمن ها هم هستن، این تلویزیون اینجا چیزی پخش بشه اونا هم میبینن دیگه، شون کنن مسخره کردن. اونا که حرفای حق ما رو مسخره میکنن، این کاری که اصلا صحیح نیست تو رسانه گفته بشه. یعنی چی؟ مگه شما خود ایمان ندارین؟ پس این همه مسجد رفتی خاصیتش چیه؟ آقا شما قوی تری در جنگ، یا نعوذ بالله مقایسه، یا امیرالمومنین علی علیه السلام. امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ بدر 70% دشمن و امیرالمومنین از پادر آورد، بقیه انگار تفریح میکردن اونجا. وقت این رسول خداست نشسته هی نماز میخونه، هی دعا میکنه، علی رو دعا میکنه، رزمنده ها رو دعا میکنه. شما یعنی دلت از رسول خدا قرصتره و رزمنده هات از امیرالمومنین قوی ترن، برای چی این کار نمیکنی؟ وقتی من نمیفهمم این آموزش های دین که به ما دادن این چه جوریه؟ جوشن کبیر اصلا دعای مال پشت سر رزمنده هاست، مال جنگ خدا جبرئیل، اسمش جوشنه، زرهیه که به تو ضربه نمیزنه، او 3 ساعت طول میکشه، جنگت مهم نیست، خودت مهم نیستی، آمدن امام زمان در پی فتح این جنگ مهم نیست. چی مهم نیست؟ آقا ما مسیرمون حق، خب خدا هم میبینه کمک کنه دیگه. واقعا من میخوام همین حرف شما رو به خدا بزنم، خدای من، ما مسیرمون حق نیست. خب این بچه های مظلوم هم که شهید شدن، مظلوم های عالم هم که داری میبینی، بچه هم که تلاش خودش، خب کمک کن دیگه، چه نیاز به تذکر ما داری؟ تذکر نه، تمنا. خب اینو بگو دیگه، بگو من جواب بدم از تاریخ. چه نیازی به دعای رسول خدا داره در پشت سر علی ابن ابی طالب که داره میره جنگ؟ مگه کار رسول خدا درست نیست؟ مگه امیرالمومنین کارش درست نیست؟ این بیخیالی های ما، ما رو آسیب پذیر میکنه. همه حقایق اینجا جمع جور میشه. میفرماد نصرت از جانب منه، باید به من توکل بکنید. من چقدر از آیات قرآن رو بخونم که خداوند متعال میفرماید والله ولیهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بخشی از همین توکل، همین توسلات ماست، ما نباید کم بگذاریم، فداتون بشم. اینا رو خدا داره رصد میکنه با هوش طبیعی، نه هوش مصنوعی. شما اگر یه وقت بچت مریض باشه، رفت اتاق عمل، چجوری گریه میکنی؟ آدم بزرگا، شما سعه صدری مثل امام زمان، حالا نه مثل ایشون که نمیتونیم، باید داشته باشی بشینی گریه کنی برای امت، بگیری جمع کنی بری. از بس دین فردی یاد دادن، هر کسی بره توی فردانیت و تنهایی خودش برای خودش دعا کنه، اینا بعد از ضربه میخوریم. ما دعا برای رزمندگان در صحیفه سجادیه رو شما ببینید، امام سجاد علیه السلام انگار داره برای رزمنده‌های در حال جنگ دعا میکنه. نوشته شده دعا برای مرزداران، یک کلمه مرزداران اولش داره، بقیهش برای رزمنده‌هایی است که در حال جنگ هستن. چرا لازمه این دعاها رو بکنه امام سجاد؟ شما هم لازمه دعا کنید. بابا امام سجاد بود دعا میکرد، ما که امام سجاد نیستیم. امام سجادی که یه هویی بکشه همه عالم زیر رو میشه، مینشست اینجوری تفصیل دعا میکرد. ما چجوریه وضعمون؟ من نمیخوام انتقادی حرف بزنم، ولی شما میبینید که جای انتقاده. آخر الزمان ایمان باید پیروز بشه بر تکنولوژی، نصرت الهی باید غلبه پیدا بکنه. پشت سر اون تکنولوژی هم قلبهای پاک نورانی هست. شما گریه ها و زجه های سردار سلیمانی رو ندیدید؟ من خونش رفتم تو بغداد، خاطراتی رو میگفتن. وقتی میرفته خونه ابو مهدی مهندس، همون سجاده رو همون جوری حفظ کردن. گفت تا یه مقدار غبار هم گرفته، ما غبارش رو بر نداشتیم. من که چشم باطن بین ندارم نگاه کنم ببینم چه زجه های اونجا زده شده، ولی اون آقایون تعریف میکردن اونجا برای من، خاطراتی رو تعریف میگن از گریه ها به خاطر مسئولیتی که داره. وضع دینداری رو بیاد عوض کنیم. در یکی از نبردها میگفت نشست ساعت ها 7-8 ساعت هی بررسی کرد، هی اطلاعات جمع کرد، هی با دوربین رفت پای خاکریز طرح و ریخت، گفت فردا عملیات میکنیم. بعد سر به سجده گذاشت، اینقدر گریه کرد، ساعت ها گریه کرد. حالا میشه سردار سلیمانی؟ نمیشه، خدا اجازه نمیده. میگه اگه تو بخوای این نبرد رو بدون من ببری، پس ببخشید اصلا ایمان به خدا بشه دردی میخورد. این تضرع جزء جنگه و اونها این تضرع رو ندارن، کجا برن گریه کنن پیش خدایی که میدونن خدا قبولشون نداره؟ ولی رهبر تو چجوری حرف زد، مناجات کرد با خدا، صدا زد آقا امام زمان امید ما تویی. دیدی چه حسی داشت آقا موقع زدن این حرف؟ ما برای تو داریم تلاش میکنیم. به قدرت اول عالم اینجوری متوسل میشه، کارهای بزرگ میخواد بکنه، میره جمکران چجوری زجه میزنه. این دعاها رو نباید فراموش کرد. من دیشب باید میرفتم محضر زینب کبرا سلام الله علیها، به یه دلیلی که نمیدونم ذهنم چرا اینجوری شد روزه عبدالله ابن حسن برای شما خوندم. نمیدونم شما جلستتون چجوری گذشت، ولی امشب من میخوام روزه حضرت زینب بخونم. جا به جا میکنیم دیگه، به جای دیشب امشب من از حضرت زینب و فرزندانش بخوام یاد بکنم. اجازه بدید بحث رو با یه جمله تمام کنم، اجازه میدید؟ اجازه میدید تا صبح به این بحث فکر کنیم، هر موقع دلت خواست عشق بریزی این حرف رو دیگه ول نکن. یه قطعه از مقتل، شاید اصلا برای همین، به خاطر همین تیکه از بحث بود روزه حضرت زینب، از دیشب افتاد به امشب. حواس ما دست خداست که اینجا بنشینه این روزه. خیلی آرام به شما میگم. امام زین العابدین میفرماید عمم زینب یتیم هایی که فرار کرده بودند در بیابان جمع کرد، ساعت ها طول کشید تا سحر بچه هایی که خار تو پاشون رفته بود. بعد خیمه ها همه آتش گرفته بودن، یه خیمه ای برقرار کرد. یه شعری هست میگه بود سر تا پای من خونین و زینب خسته بود. این مال روز عاشوراست. حالا سحر این خانم چقدر طاقت داره؟ امام زین العابدین هم نمیتونه کمک کنه تو اون شرایط، شدت تب، میگه همه رو آرام کرد، همه رو کنار هم دیگه قرار داد، خیمه رو برقرار کرد. منتظر بودم زینب سر روی زمین بگذاره یه لحظه استراحت کنه. من شرمنده زینبم، الهی من بمیرم با این مناجات کردنم. جنگ دیگه، تو میدان جنگه، هنوز تکلیفم معلوم نیست، هنوز تکلیف معلوم نیست که این بچه ها رو میکشن یا به اسارت میخوان ببرن. فردای شب عاشورا معلوم، شب شام غریبان معلوم شد، وسط جنگه. زینب تو الان عزیزترین فرد پیش خدا هستی در این عالم، تو کتک خورده ترینی و پناه همه کتک خورده ها. تو رو خدا فدای گریه هاتون بشم، عمیق گریه کنید. میگه عمه هم زینب نمیخوابید، نکنه عمه هم زینب میخواد نماز شب بخونه نمیایسته. میفرماید یه دفعه متوجه شدم نشسته داره نماز شب میخونه. الهی من بمیرم زینب. یه شب بلند نشدم نماز شب بخونم برای جنگ. برای چی داری خانم شما نماز شب؟ تو وجودت اعلی مراتب نماز شب رو پشت سر گذاشته، آخرش میخوای قنوت بگیری؟ چی میخوای بگی خانم؟ قنوت نماز شب الهی العفوه. شما چی میخوای بگی امشب؟ العف، العف، خدای زینب رو ببخشید. تو کم نذاشتی، نکنه میخوای بگی خدای زینب رو ببخش، دیدم و زینب رو زدم جان ندادم. فدای نماز شب همه نماز شب خونه های عالم. خدایا زینب رو ببخش، هنوز داره نفس میکشه، حسینش رو کشتن. بعد میخوای برای مؤمنین دعا کنی. میدونید مقام زینب کبرا، دست از این عبادت بر نمیداره، دست از عبادتهای جنگیتون بر ندارید. به حق زینب، به حق زینب تمنا میکنم دعا کنید من بیچارم لایق بشم. بگن آقا این مرد ما، این خانم ما از دوران این دفاع مقدس جدید نماز شب خون شد. آقا این دیگه دعا خون شد، عجیب، آقا عوض شد. از تو به خاطر زینب تمنا میکنم، خاک بر سر من، نمیخوام نصیحت کنم، نمیخوام از موضع بالا صحبت کنم، از موضع پایین تمنا میکنم بیاد سبک زندگی عبادی خودمون رو تغییر بدیم. به حق پیغمبر که اینجوری بود. نشستی خانم داری نماز شب، برای چی نماز شب شما میخونی؟ جنگ تموم شد، برای نصرت کی؟ همه رو کشتن. فردایی که فرمانده ها رو کشتن شبش نماز شب اینجوری خوندی؟ به اسیری هم که نگرفته بودنت، بچه هات هم که آواره نبودن، الحمدلله پیشت بودن. فردایی که جنگ تموم شد نماز شب خوندی؟ میدونید دارم راست میگم؟ بیاد عوض بشه همه چی. مقام زینب کبرا میدونی؟ عجیبه این حرف. تو اون لحظه آخری که میخواد وداع کنه ابا عبدالله الحسین با زینب، چی دیدی تو زینب یا ابا عبدالله الحسین؟ یه دفعه یه نگاهی به زینبش کرد، زینب تو دعا منو فراموش نکنی. ای دعا خانه بزرگ، دیگه حالا الان برای روزه گریه کنید، خودتون رو بذارید کنار. به همین دلیل اومد کنار گودی قتلگاه با یه دل شکسته داغدار، اشاره به بدن حسین کرد، صدا زد این قربانی رو خدا از ما قبول بفرما. الا لعنت الله علیه.